کتاب صوتی که همکنون می شنوید، اسلحه کامل خدا، نوشته دورین ورچو و ترجمه آرینه سرکیسیان است. هر گونه کپی برداری و انتشار این اثر با ذکر منبع بلامانه است. مقدمه.
خدا در سال 2017 جان مرا نجات داد. من 33 سال عضو کلیساهای تفکر نوین بودم و پس از آن نیز 26 سال در فریب جنبش عصر جدید سرگردان بودم. در طول آن 59 سال پیش از نجاتم تصور می کردم پیامهایی از فرشتگان خدا دریافت می کنم. اما پس از آن که نجات یافتم، همان فرشتگان باعث بیخوابی من می شدند و مرا آزار می دادند. زیرا آنان در واقع دیوهایی بودند که در تمام سالهای زندگیم پیش از نجات در ظاهر فرشتگان نیکو بر من نمایان می شدند. من نیز ناآگاهانه سخنگوی آنان شده بودم. دوم قرنتیان فصل 11 آیات 14 تا 15. روزهای پس از نجاتم نخستین زمانی بود که به طور آگاهانه واقعیت نبرد روحانی را تجربه کردم. حضور نیروهای تاریکی را در نزدیکی خود احساس می کردم و همین باعث اضطراب و بیخوابی من می شد. بنابراین تحقیقی را آغاز کردم تا بدانم چگونه می توانم این نبرد روحانی را متوقف کنم. در جریان این تحقیق با خدماتی همچون اخراج ارواح و همچنین کتاب‌های آشنا شدم که تضمین می‌دادند می‌توانند دیوها را دور کنند. پیش از آن که از جنبش عصر جدید نجات یابم، به فعالیت‌هایی مشغول بودم که شباهت زیادی به خدمات آزادسازی داشتند. در نسخه عصر جدیدی این فعالیت‌ها از اصطلاحاتی مانند بیرون راندن ارواح و درمان رهاسازی روح استفاده می‌شد. من در جنبش عصر جدید درباره این مفاهیم می‌نوشتم و آنها را آموزش می‌دادم. اگرچه در جنبش عصر جدید اعتقادی به وجود شیطان، دیوها یا نیروهای تاریکی وجود نداشت، اما باوری بسیار قوی به چیزی به نام موانع روحانی وجود داشت. ما معتقد بودیم هر مشکلی که داریم یا از افکار منفی خودمان سرچشمه می‌گیرد یا از انرژی منفی افراد زنده و یا کسانی که در گذشته زندگی می کردند. در جنبش عصر جدید ما فرشته مقرب میکائیل را فرا می خواندیم. البته نسخه عصر جدیدی میکائیل، نه میکائیل فرشته مقرب در کتاب مقدس. از او می خواستیم مردم را از انرژی های منفی یا موجودات روحانی آزاد کند. همچنین تلاش می کردیم این انرژی ها و موجودات را با تکرار جملات تأکیدی مثبت و انجام حرکات نمایشی با دست ها بیرون برانیم. بنابراین، انگامی که در سال 2017 و در میان نبرد روحانی خود با خدمات آزادسازی مسیحی روبرو شدم، این خدمات برایم آشنا به نظر می رسیدند. خدمت آزادسازی بر باورهایی مشابه آنچه در جنبش عصر جدید آموخته بودم استوار بود. به همین دلیل مشکلی با بررسی آن نداشتم. اما هنگامی که تمام کتاب مقدس را مطالعه کردم، متوجه شدم که هم روش‌های قدیمی من در جنبش عصر جدید و هم روش‌های مورد استفاده در خدمت آزادسازی، نمایشی و خودساختند و ریشه‌ای در کتاب مقدس ندارند. البته در روزهای نخست نجاتم هنوز درک درستی از این موضوع نداشتم. به همین دلیل ویدیوهایی را در یوتیوب تماشا می کردم که به خدمات آزادسازی مربوط بودند و دعاهایی را برای بیرون راندن دیوها تکرار می کردند. در واقع این دعاها بیشتر از آن که شبیه درخواست از خدا باشند، نوعی دستور دادن بودند و این موضوع مرا شگفت زده می کرد. در این ویدیوها همچنین به دیوها دستور داده می شد که به نام عیسی خارج شوند. من این ویدیوها را شبانه روز در خانه خود پخش می کردم. اما به نظر می رسید نبرد روحانی روز به روز شدیدتر می شود. کتابهای دعایی خریدم که نویسندگانشان ادعا می کردند با استفاده از آنها می توان دیوها را بیرون راند. این دعاها نیز شامل نهیب زدن به دیوها بود که به نام عیسی خارج شوند. با وجود این، نبرد روحانی همچنان شدت می‌یافت و بیخوابی مرا رنجور و فرسوده کرده بود. سرانجام جلسه ای با خادمی ترتیب دادم که در زمینه اخراج ارواح فعالیت می کرد. او صلیبی را در مقابل من تکان می داد و واقع صدای بلند به دیوها دستور می داد که به نام عیسی بروند. در همان لحظه چشمانم باز شد و به بیهودگی این روش های خودساخته پی بردم. بله، عیسی به شاگردان خود اقتدار داد تا دیوها را بیرون کنند، اما من دریافتم که مسئله فقط اقتدار نیست. مسئله این است که چه روشی حکیمانه، مؤثر و از نظر روحانی ایمن است. این کتاب مجموعه ای از مطالبی است که درباره نبرد روحانی آموختم.
با مطالعه روزانه کتاب مقدس و تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد الهیات توانستم این مطالب را گردآوری کنم. همچنین برای کانال یوتیوب خود با الهیات دانان و زنانی که از اسارت آزاد شدند و تجربه نبرد روحانی داشتند مصاحبه کردم. دعا می کنم این کتاب راهنمای عملی در اختیار شما قرار دهد تا بتوانید آنچه را کتاب مقدس درباره نبرد روحانی به ما تعلیم می دهد در زندگی خود به کار ببرید. تمامی جلال از آن خداست. دورین ورچو. فصل اول. اسلحه‌ای که به آن نیاز داریم. در پایان در خداوند و در توان عظیم او نیرومند شوید. زره کامل خدا را برتن کنید تا بتوانید در برابر نیرنگ های ابلیس ایستادگی کنید. افسوسیان فصل 6 آیات 10 و 11. آیا احساس می کنید دشمن می کوشد خواب، آرامش و شادی را از شما بگیرد؟ آیا احساس می کنید زیر فشار نیروهای شیطانی قرار دارید؟ خداوند را شکر که لازم نیست به تنهایی با این تهدیدهای روحانی روبرو شوید. وقتی از نبرد روحانی سخن می گوییم، منظور چیزی نیست که بتوانیم آن را با چشمان خود ببینیم. نبرد روحانی جنگی دائمی است که در قلمرو نادیدنی جریان دارد. این همان نبرد دیرینه میان خیر و شر، میان پادشاهی خدا و نیروهای تاریکی است. این نبردی است که همه ما به عنوان مسیحیان با آن روبرو می شویم. می بینیم که پولس رسول نیز درباره نبرد روحانی سخن می گوید. او در اول تسالونیکیان فصل 2 آیه 18 می نویسد: چرا که خواهان آمدن نزد شما بودیم، به راستی که من پولس بارها سعی کردم ولی شیطان مانع شد. این سخن تأییدی کتاب مقدسی است بر اینکه ابلیس فعالانه تلاش می کند از گسترش انجیل جلوگیری کند. با وجود این، خبر خوش آن است که خدا هر آنچه را برای ایستادگی در برابر نیرنگ های ابلیس نیاز داریم به ما بخشیده است. خدا کتاب مقدس را به ما عطا کرده است تا ما را در همه زمینه ها از جمله در نبرد روحانی مجهز سازد. در افسوسیان فصل 6 آیات 10 تا 18 با حقیقتی واقعی و ضروری روبرو می شویم. ما باید هر روز زره کامل خدا را برتن کنیم، زیرا بدون زره خدا نمی توانیم وارد میدان نبرد شویم. در این کتاب بررسی خواهیم کرد که کتاب مقدس درباره زره خدا چه می گوید تا بدانید این زره چیست و چگونه باید برای محافظت روحانی آن را برتن کنید. در افسوسیان فصل 6 آیه 13 آمده است: پس اسلحه کامل خدا را برتن کنید تا در روز شر شما را یارای ایستادگی باشد و بتوانید پس از انجام همه چیز بایستید. خدا از ما نمی خواهد که به تنهایی خود را برای نبرد آماده کنیم. او نیروی لازم را به ما می بخشد تا در برابر هر آنچه بر سر راهمان قرار می گیرد ایستادگی کنیم. وقتی زره خدا را برتن می کنید، دیگر به توانایی های خودتان متکی نیستید، بلکه در قوت الهی شریک می شوید. در این کتاب قسمت های مختلف زره خدا را بررسی خواهیم کرد تا ببینید
کتاب مقدس درباره هر یک از آنها چه میگوید و چگونه میتوان آنها را در زندگی روزمره به کار گرفت. 1. کمربند حقیقت، افسوسیان فصل 6 آیه 14. برای سربازان در زمان جنگ کمربند وسیله است که همه چیز به ویژه مهمات آنان را در جای خود نگاه می‌دارد. بستن کمربند حقیقت به این معناست که با مطالعه کتاب مقدس در شناخت حقیقت خدا استوار بمانید. حقیقت خدا پایه و اساس تصمیم‌ها و اعمال شماست. این حقیقت به شما کمک می‌کند در راه راست و راه تنگ باقی بمانید و از فریب دوری کنید. ابلیس پدر دروغ هاست. هدف او این است که شما را فریب دهد، واقعیت را تحریف کند، شما را دل سرد سازد و باعث شود وعده های خدا را زیر سوال ببرید. محکم به حقیقت آنچه در مسیح هستید بچسبید. اگر از گناهان خود توبه کرده اید، به انجیل ایمان آورده اید و اعتماد خود را بر عیسی مسیح نهاده اید، در خانواده الهی پذیرفته شده اید. 2. زره پارسایی، افسوسیان فصل 6 آیه 14. زره پارسایی برای محافظت از قلب شما در هنگام نبرد طراحی شده است. پس از آن که نجات میابید، خدا قلبی تازه به شما میبخشد. قلبی که میخواهد از خدا اطاعت کند و در پارسایی زندگی کند. حزقیال فصل 11 آیات 19 و 20. حزقیال فصل 36 آیات 26 و 27. دوم قرنتیان فصل 5 آیه 17. یوحنا فصل 3 آیات 3 تا 6. رومیان فصل 6 آیه 4. عبرانیان فصل 8 آیه 10. پارسایی شما از اعمالتان سرچشمه نمیگیرد، بلکه از مسیح است. این بخش از زره خدا از قلب تازه شما محافظت میکند. اگر پیوسته با احساس گناه یا شرم درگیر هستید، به یاد داشته باشید که مسیح از طریق قربانی خود شما را با پارسایی کامل خیش پوشانده است. 3. کفش آمادگی برای اعلام انجیل صلح، افسوسیان فصل 6 آیه 15. کفش به شما کمک می کند با امنیت و استواری قدم بردارید. انجیل پیام آشتی و صلح است. کفش در زره خدا به این معناست که پاهای شما آماده باشند تا در نبرد استوار بایستید و با امنیت از مسیرهای دشوار عبور کنید. در اطاعت از خدا و پارسایی گام بردارید و خبر خوش آشتی را اعلام کنید. آشتی که تنها از طریق انجیل عیسی مسیح امکان پذیر شده است. 4. سپر ایمان، افسوسیان فصل 6 آیه 16. سربازان در میدان نبرد با سپری که در مقابل خود نگاه می‌دارند محافظت می‌شوند. سپر ایمان همان ایمان شما به وعده‌ها، حاکمیت و قدرت خداست. در زره خدا سپر ایمان یعنی ایمان شما به خدا مانع تیرهای آتشین دشمن می‌شود و آنها را خاموش می‌کند. هنگامی که در ایمان خود به خدا استوار می‌ایستید، مانند این است که در میدان نبرد سپری را بالا نگاه داشته اید. ایمان شما به خدا ابزار دفاعی شما در برابر نیرنگ های دشمن است. 5. کلاه خود نجات، افسوسیان فصل 6 آیه 17. سربازان در میدان نبرد برای محافظت از سر خود در برابر آسیب کلاه خود بر سر می گذارند. در زره خدا کلاه خود نجات از ذهن شما در برابر دروغ‌های دشمن محافظت می‌کند. کتاب مقدس ابلیس را اتهام زننده می‌نامد، زیرا می‌کوشد مسیحیان را دل سرد کند. کتاب مقدس همچنین می‌گوید که ابلیس پدر دروغ هاست. او دروغ می‌گوید و می‌کوشد مسیحیان را سردرگم سازد. بنابراین محافظت از ذهن در نبردهای روحانی بسیار ضروری است. شما کلاه خود نجات را با اطمینان داشتن از این حقیقت بر سر می‌گذارید که خدا شما را نجات داده است. اگر حقیقتاً از گناهان خود توبه کرده اید، به انجیل ایمان آورده اید و ایمان خود را بر عیسی حقیقی نهاده اید،
نه بر تعلیمی نادرست و غیر کتاب مقدسی درباره عیسی، پس عیسی خداوند و نجات دهنده شماست و شما را استوار نگاه می‌دارد. این اطمینان هنگامی که دشمن می‌کوشد بذر شک و تردید را در ذهن شما بکارد، از شما محافظت می‌کند. 6. شمشیر روح. افسوسیان فصل 6 آیه 17. شمشیر روح در زره خدا به کلام خدا یعنی کتاب مقدس اشاره دارد. هنگامی که عیسی در بیابان وسوسه شد، از کلام خدا استفاده کرد. متا فصل 4 آیات 1 تا 11. عیسی با ابلیس بحث نکرد، بلکه از کتاب مقدس نقل قول کرد. هنگامی که با وسوسه یا دلسردی روبرو می شوید، می توانید از کلام خدا استفاده کنید تا دروغ ها را برملا سازید و نور حقیقت را بر آنها بتابانید. این سلاح تهاجمی شماست. همین موضوع یکی از دلایلی است که مطالعه روزانه کتاب مقدس را بسیار ضروری می سازد. نبرد روحانی واقعی است و هر مسیحی را به درجات مختلف تحت تأثیر قرار می دهد. با وجود این، خدا هر آنچه را برای ایستادگی نیاز داریم به ما تا کرده است. نه تنها برای اینکه بیستیم، بلکه برای اینکه پیروز شویم.
فصل دوم. روح القدس ساکن در ما در همان لحظه‌ای که به واسطه فیض و رحمت خدا و از راه ایمان به عیسی نجات می‌یابیم، روح القدس در ما ساکن می‌شود. ما معبد روح القدس می‌شویم. روح القدس تسلی دهنده و شفیع ما می شود و تعالیم عیسی را به یادمان می آورد. حضور روح القدس در ما این اطمینان را به وجود می آورد که نمی توانیم به تسخیر دیوها درآییم. چرا؟ زیرا روح القدس یعنی خود حضور خدا درون ما ساکن است. جایی که نور خدا ساکن است، تاریکی جایی ندارد. در اول یوحنا فصل 4 آیه 4 آمده است: شما ای فرزندان از خدا هستید و بر آنها غلبه یافته اید، زیرا آن که در شماست بزرگتر است از آن که در دنیاست. آن که درون شما ساکن است از هر قدرت دشمن بزرگتر است. روح القدس تضمین امنیت ما در مسیح است و هیچ نیرویی از تاریکی نمیتواند بر او غلبه کند. وقتی زندگی خود را به عیسی می سپاریم، روح القدس می آید تا در ما ساکن شود. روح القدس همه ایمانداران را مهر می کند، آنان را حفظ می کند و از تسخیر دیوها محفوظ نگاه می دارد. تنها کسانی که نجات نیافتند و همچنین ایمانداران دروغین، یعنی کسانی که ادعا می کنند مسیحی هستند اما در حقیقت چنین نیستند، ممکن است به تسخیر دیوها درآیند. مسیحیان حقیقی که از گناهان خود توبه کرده اند، به انجیل ایمان آورده اند و برای نجات ایمان و اعتماد خود را بر عیسی مسیح نهاده اند، نمی توانند تسخیر شوند. روح القدس ساکن در ما اجازه نمی دهد دیوها همزمان با او در وجود ما ساکن باشند. با وجود این، ما به عنوان ایمانداران اگرچه هرگز نمی توانیم به تسخیر دیوها درآییم، ممکن است تحت تأثیر آنها قرار بگیریم. تأثیر روحانی با تسخیر متفاوت است. تسخیر به معنای کنترل کامل از درون و در اختیار گرفته شدن کامل است. اما تحت تأثیر روحانی قرار گرفتن بیشتر به فشاری سنگین از بیرون شباهت دارد. فشاری مداوم که میکوشد ما را فرسوده کند. این حمله نامحسوس و اغلب پایدار است که در آن دشمن میکوشد ما را دلسرد، سردرگم یا منحرف سازد. تأثیر روحانی ممکن است باعث شود احساس کنید زیر بار مشکلات زندگی، دروغ‌های دشمن و فشار ناامیدی خرد شده اید. آن احساس سنگینی که گویی چیزی از هر سو بر شما فشار می آورد، می تواند نشانه ای از تأثیر روحانی باشد.
در اشعیا فصل 61 آیه 3 از آن با عنوان روح یأس و سنگینی یاد شده است. این روح یأس می تواند با ردای ستایش جایگزین شود. یعنی هنگامی که خدا را صادقانه به خاطر نیکویی باشکوهش در زندگی خود ستایش می کنید، آن سنگینی می گریزد. با وجود این دشمن اغلب در همان لحظه هایی که آسیب پذیر هستید حمله می کند. هنگامی که خسته اید، گرسنه اید یا کسی شما را ناامید کرده است. کتاب مقدس می گوید باید هوشیار و بیدار باشید، زیرا شیطان همچون شیری در گردش است و کسی را می جوید تا ببلد. اول پتروس فصل 5 آیه 8. دشمن می کوشد از افراد آسیب پذیر سوء استفاده کند. او با زمزمه دروغ در گوش آنان می گوید که به اندازه کافی خوب نیستند، شکست خوردند یا خدا آنها را ترک کرده است. اینها نمونه هایی از تأثیر روحانی هستند. دشمن شاید نتواند جان شما را تسخیر کند، اما تلاش می کند ذهن، احساسات و روح شما را مورد حمله قرار دهد تا شما را از بشارت انجیل و گام برداشتن با خدا دل سرد سازد. او با ترویج ناامیدی می کوشد گسترش انجیل را متوقف کند و مانع شود افراد بیشتری به عیسی ایمان بیاورند. اما خدا را نمی توان استهزا کرد. خدا را شکر که مجبور نیستید در این نبرد به تنهایی بجنگید. شما هرگز تنها و بی‌یاور نیستید. او همواره آماده است تا شما را مجهز کند و یاریتان دهد که در برابر نیرنگ‌های دشمن مقاومت کنید. او از دل و ذهن شما محافظت می‌کند. لازم نیست در نبرد روحانی از ستم دشمن بترسید، زیرا هنگامی که در دعا فریاد برمی‌آورید، مسیح به شما قوت می‌بخشد تا در ایمان خود استوار بیستید. افسوسیان فصل 6 آیات 10 تا 13 ما را تشویق می کند که در خداوند و در قدرت عظیم او نیرومند شویم و زره کامل خدا را برتن کنیم تا بتوانیم در برابر نیرنگ های ابلیس بیستیم. زره خدا ما را از حملات ستمگرانهی محافظت می کند که می کوشند قوت، ایمان، آرامش و شادی ما را تحلیل ببرند. دشمن می کوشد ما را فرسوده سازد، اما با داشتن هر یک از بخش‌های زره خدا، یعنی حقیقت، پارسایی، صلح، ایمان، نجات و کلام خدا، هر آنچه را برای مقاومت نیاز داریم در اختیار داریم. دشمن ممکن است تلاش کند ذهن شما را با دروغ‌ها بمباران کند یا چنان شما را مغلوب سازد که همواره تحت فشار روحانی باشید، اما شما سلاح‌هایی برای مقاومت در اختیار دارید و این سلاح‌ها به قدرت خدا نیرومندند. دوم قرنتیان فصل 10 آیه 4. شما هرگز تنها یا بی‌دفاع نیستید. قدرت ایستادگی در برابر فشار از خود شما سرچشمه نمی‌گیرد، بلکه از روح القدسی می‌آید که در شما ساکن است. او به شما کمک می‌کند تشخیص دهید چه زمانی مورد حمله قرار گرفته اید. سپس بصیرت لازم را به شما می بخشد تا بدانید چگونه در برابر دروغ های دشمن مقاومت کنید. در رومیان فصل 8 آیه 11 آمده است: و اگر روح او که عیسی را از مردگان برخیزانید در شما ساکن باشد، او که مسیح را از مردگان برخیزانید حتی به بدنهای فانی شما نیز حیات خواهد بخشید. او این کار را به واسطه روح خود انجام خواهد داد که در شما ساکن است. قدرت شگفت‌انگیز روح القدس درون شما عمل می کند. لازم نیست به تنهایی با این نبردها روبرو شوید، زیرا روح القدس در شما ساکن است. من دریافتم که یکی از قدرتمندترین راه ها برای ایستادگی در برابر تأثیر روحانی دعاست. وقتی فشار زندگی تهدید می کند که مرا از پا درآورد، به درگاه خدا دعا می کنم. همانطور که پیشتر گفته شد، ستایش صادقانه خدا به معنای پوشیدن ردای ستایش به جای روح یأس است. روح یأسی که تأثیر روحانی ایجاد می کند. اشعیا فصل 61 آیه 3. به تمام چیزهایی فکر کنید که به خاطر آنها از خدا سپاسگزار هستید. به ویژه به نجات خود فکر کنید. خدا را به خاطر نیکویی‌اش ستایش کنید. حملات دشمن با هدف دل سرد کردن و شکست دادن شما صورت می‌گیرند. اما با روح القدسی که درون شما ساکن است،
می توانید پیروز شوید. رومیان فصل 8 آیه 37. اجازه ندهید دشمن آرامش یا شادی شما را برباید. به یاد داشته باشید که شما در این نبرد پیشاپیش پیروز شده اید. عیسی دشمن را یک بار برای همیشه شکست داده است. پس هنگامی که در زندگی خود با نبردهای روحانی روبرو می شوید، فراموش نکنید که تحت محافظت هستید. مسیحیان نمی توانند تسخیر شوند، زیرا روح القدس ساکن در درونشان از آنان نگهبانی می کند. ممکن است تحت تأثیر دنیای روحانی قرار بگیرید و دیوها از بیرون شما را آزار دهند، اما آنها هرگز نمی توانند درون شما ساکن شوند. با کمک خدا خواهید توانست در برابر نیرنگ های ابلیس مقاومت کنید و در مسیح با آرامش بیاسایید.
فصل سوم، اعتماد به عیسی برای جنگیدن در نبرد. اگر از آن دست افرادی هستید که عادت دارید همه چیز را خودتان انجام دهید، یا اگر با مسئله کنترل کردن یا اعتماد کردن دست و پنجه نرم می کنید، ممکن است تصور کنید که باید خودتان مسئولیت را به دست بگیرید و با استفاده از اقتدارتان با ابلیس بجنگید. شاید خود را مانند بافی، قاتل خوناشامها یا ژان دارک تصور کنید که به نام عیسی دیوها را تعقیب می کند و می راند. شاید با خود بگویید، بالاخره ما در مسیح اقتدار یافته ایم، مگر نه؟ عیسی نیز گفته است که بر دشمن قدرت داریم. لوقا فصل 10 آیه 19. پس آیا نباید مستقیماً به ابلیس دستور دهیم که برود؟ وقتی احساس می‌کنید مورد حمله قرار گرفته اید، ممکن است واکنش غریزی شما این باشد که فوراً دست به کار شوید و خودتان مشکل را حل کنید. فشار را احساس می‌کنید، اضطراب را احساس می‌کنید، یأس و سنگینی را احساس می‌کنید و با خود می‌گویید باید پیش قدم شوم و به ابلیس فرمان بدهم که برود. شاید فیلم هایی را به یاد بیاورید که در آنها جنگیران به شیطان دستور می دهند خارج شود. یا ممکن است ویدیوهای نمایشی مربوط به خدمات آزادسازی را به خاطر بیاورید. در همان لحظه پرتنش ممکن است موقتاً فراموش کنیم که عیسی همیشه با ماست. دلیلی وجود دارد که کتاب مقدس ما را تشویق می کند، همیشه به عیسی تکیه کنیم، به ویژه هنگام نبرد با نیروهای تاریکی. حقیقت این است که ورود به میدان مبارزه با ابلیس و تلاش برای نهیب زدن به او از نظر روحانی کاری خطرناک و غیر حکیمانه است. چرا تجسم شرارت که از انسان نفرت دارد باید به سخنان ما گوش دهد؟ حتی اگر در پایان بگوییم به نام عیسی، ممکن است ابلیس وانمود کند که ما را تنها گذاشته است، اما سپس با دیوهای دیگری بازگردد، زیرا او هیچ احترامی برای انسان قائل نیست. بار دیگر تأکید می کنم، مسئله این نیست که آیا عیسی به شما اقتدار داده است یا نه، مسئله این است که چه کاری حکیمانه است. عهد جدید شامل رساله ها یا نامه هایی است که رسولان برای کلیساهای اولیه نوشتند. این رساله ها دستورالعمل هایی برای همه ایمانداران هستند. هیچ یک از این رساله ها به مسیحیان دستور نمی دهند که دیوها را بیرون کنند. حتی یک مورد نیز وجود ندارد. در عوض رساله ها به ما تعلیم می دهند که چگونه در نبرد روحانی از خود محافظت کنیم، همان گونه که در این کتاب بررسی خواهیم کرد. ما با جسم و خون نمی جنگیم، بلکه با فرمان روایان، قدرت ها و نیروهای تاریکی در نبرد هستیم. افسوسیان فصل 6 آیه 12. ابلیس مکار است. آیا واقعاً باور داریم که او از فرمان یک انسان اطاعت می کند؟ حتی اگر آن شخص بگوید به نام عیسی خیر. ابلیس راه دیگری برای حمله به انسان پیدا خواهد کرد، زیرا او تنها از فرمان مستقیم خدا اطاعت می کند. در کتاب ایوب با این حقیقت روبرو می شویم. در اعمال رسولان فصل 19 آیات 13 تا 16 نیز افرادی را می بینیم که نام عیسی را به کار می بردند و تلاش می کردند دیوها را بیرون کنند. اما دیوی که آن مرد را تسخیر کرده بود پاسخ داد: عیسی را می شناسن و پولس را می دانم،
اما شما که هستید و آنها برهنه و زخمی از خانه گریختند. چرا چنین شد؟ زیرا آن افراد با اتکا به قوت خود عمل کردند و این ماجرا پایان خوبی نداشت. این داستان نشان می‌دهد که صرفاً استفاده کردن از نام عیسی مانند یک فرمول جادویی کافی نیست.
دلیلی وجود دارد که برای بیرون راندن دیوها باید به عیسی تکیه کنیم، نه به خودمان. ابلیس مدت‌ها پیش از ما وجود داشته است و می‌داند چگونه فریب دهد، سردرگم کند و حتی بترساند. فرمان دادن به ابلیس مانند این است که کودکی را به میدان نبرد بفرستیم در حالی که پادشاه پیشنهاد داده است خودش به جنگ برود. خود عیسی راه را به ما نشان می‌دهد. هنگامی که عیسی در بیابان توسط ابلیس وسوسه شد گفت نوشته شده است و سپس از کتاب مقدس نقل قول کرد. در این روایت هیچ اشاره‌ای نشده است که عیسی فریاد زده یا درگیر نمایش‌های آزاد سازی شده باشد. عیسی با کلام خدا به ابلیس پاسخ داد. ما نیز باید در رویارویی با نبرد روحانی به دستورالعمل‌های کتاب مقدس تکیه کنیم. نباید با غرور یا اتکا به خود وارد نبرد روحانی شویم. در افسوسیان فصل 6 آیات 10 و 11 آمده است باری در خداوند و به پشتوانه قدرت عظیم او نیرومند باشید. اسلحه کامل خدا را برتن کنید تا بتوانید در برابر حیله های ابلیس بیستید. توجه کنید که ما با قوت او نیرومند می شویم، نه با تکیه بر خودمان. نباید با اعتماد به توانایی های خود عمل کنیم، بلکه باید به تنها کسی تکیه کنیم که قدرت واقعی به ما می بخشد، یعنی عیسی. با ابلیس یا دیوها به طور مستقیم و رو در رو صحبت نکنید. وقتی در میان نبرد هستید از عیسی کمک بطلبید. او در کنار شما حاضر خواهد بود. خدمات آزادسازی به صنعتی بزرگ و سودآور تبدیل شدند و از کسانی که از این کسب و کار پولساز انتقاد می کنند خوششان نمی آید. به همین دلیل ادعا می کنند که منتقدان دارای روح مذهب هستند، اصطلاحی ساختگی که در کتاب مقدس وجود ندارد. یا می گویند منتقدان به روح القدس کفر می گویند، در حالی که آن عبارت تنها درباره کسانی به کار می رود که انجیل را رد می کنند. لطفاً با بصیرت عمل کنید و همه چیز را با کتاب مقدس بسنجید. اعمال رسولان فصل 17 آیه 11 کتاب مقدس از ما می خواهد که در برابر دشمن مقاومت کنیم، نه اینکه با او بجنگیم. یعقوب فصل 4 آیه 7 ما به عیسی تکیه می کنیم و زره کامل خدا را برتن می کنیم. عیسی همان کسی است که یک بار برای همیشه دشمن را بر روی صلیب شکست داد. او همان کسی است که اکنون برای ما می جنگد. لازم نیست چیزی را به دشمن ثابت کنیم یا قدرت خود را به نمایش بگذاریم. ما باید خود را به خدا تسلیم کنیم و به آن کسی تکیه کنیم که پیروزی را به دست آورده است.
فصل 4 مقاومت در برابر ابلیس. پس تسلیم خدا باشید. در برابر ابلیس ایستادگی کنید که از شما خواهد گریخت. به خدا نزدیک شوید که او نیز به شما نزدیک خواهد شد. ای گناهکاران، دست های خود را پاک کنید. یعقوب فصل 4 آیات 7 و 8 نبرد روحانی شبیه فیلم های جنگیری نیست که در آنها نبردهای نمایشی و آشکار به تصویر کشیده می شوند. ابلیس بسیار مکارتر است و به گونه ای نامحسوس تر عمل می کند. او با وسوسه کردن، زمزمه سخنان دل سرد کننده و آزار دادن شما انگامی که می کوشید بخوابید با مسیحیان می جنگد. البته ابلیس مانند خدا نیست. او همه جا حاضر و همه چیز دان نیست. با وجود این، او تجسم شرارت است و هزاران سال است که رفتار انسانها را زیر نظر دارد. هدف او این است که با خدا رقابت کند تا جانهای بیشتری را به گمراهی بکشاند و آنان را با خود به جایگاه عذاب ابدی ببرد. آیا تا کنون توجه کرده اید که ابلیس هنگامی که خسته اید از نظر عاطفی آسیب پذیر هستید یا به تازگی انجیل را با کسی در میان گذاشته اید چقدر سریع می تواند به شما حمله کند؟ با وجود این تکیه کردن بر قدرت یا اراده خودمان برای مقاومت در برابر دشمن بیهوده است. بخش نخست یعقوب فصل 4 آیه 7 به ما میگوید: پس تسلیم خدا باشید. تسلیم شدن عبارتی نیست که همیشه از شنیدن آن خوشحال شویم. این عبارت گویی به معنای رها کردن کنترل است، مگر نه؟ اما تسلیم شدن به خدا یعنی پذیرفتن این حقیقت که او بهتر از ما می داند. یعنی با تمام دل خود بر خداوند توکل کنیم. امثال فصل 3 آیه 5. تسلیم شدن یعنی درک کنیم که اراده خدا برتر از دانش محدود انسانی ماست. تسلیم شدن همچنین به معنای اطاعت از کلام خداست. البته این به معنای شریعتگرایی نیست. شریعتگرایی یعنی باور داشته باشیم که انسان به وسیله اعمال نیک خود نجات می‌یابد، در حالی که کتاب مقدس به روشنی می‌گوید ما به واسطه فیض و رحمت خدا نجات می‌یابیم. هنگامی که نجات می‌یابیم، خدا قلبی تازه به ما می‌بخشد، قلبی که می‌خواهد او را خوشنود سازد. اطاعت عامل نجات ما نیست، بلکه نتیجه نجات ماست. بخش دوم یعقوب فصل 4 آیه 7 نیز به همان اندازه اهمیت دارد. در برابر ابلیس ایستادگی کنید که از شما خواهد گریخت. ابلیس مانند دزدی است که برای ورود به خانه به دنبال هدفی آسان می‌گردد. دزد معمولاً از خانه‌ای که دارای حصار، دروازه، سگ نگهبان، چراغ‌های امنیتی و دوربین است، صرف نظر می‌کند. او به جای آن خانه‌ای را انتخاب می‌کند که هیچ حفاظتی ندارد. به همین شکل ابلیس از مسیحیانی که تسلیم خدا و مطیع او هستند دوری می‌کند، زیرا می‌داند آنان به آسانی در دام‌ها و وسوسه‌هایش گرفتار نخواهند شد. مقاومت در برابر ابلیس یعنی با ایمان به قدرت خدا استوار بایستیم، نه اینکه به اراده شخصی یا توانایی خودمان تکیه کنیم. همانطور که آیه بعدی اعلام می‌کند، به خدا نزدیک شوید که او نیز به شما نزدیک خواهد شد. یعقوب فصل 4 آیه 8. دشمن می‌خواهد شما را منزوی کند و از سرچشمه قدرتتان جدا سازد. هنگامی که با سختی‌ها و کشمکش‌ها روبرو می‌شوید، از خدا فاصله می‌گیرید یا به او نزدیک‌تر می‌شوید. بیایید با خودمان صادق باشیم. وقتی دل سرد شده ایم یا مشکلات بر ما غلبه کرده اند، ممکن است وسوسه شویم، از خدا فاصله بگیریم. اما خدا ما را فرا می خواند که به او نزدیک شویم. سرچشمه قدرت ما همین جاست. نزدیک شدن به خدا یک احساس جسمانی یا عاطفی نیست. نزدیک شدن به خدا تصمیمی آگاهانه است. تصمیمی برای اینکه خود را بر مطالعه کتاب مقدس و دعای مشتاقانه متمرکز نگاه داریم. ممکن است حضور خدا را احساس نکنید، اما می توانید اطمینان داشته باشید که او در کنار شماست.
در نبرد روحانی یکی از قدرتمندترین کارهایی که می توانید انجام دهید این است که در میان نبرد به سوی خدا بازگردید. دعا، پرستش و مشغول شدن به مطالعه کلام خدا ابزارهایی هستند که شما را به او نزدیک می کنند و کمکتان می کنند در برابر دشمن مقاومت کنید. وقتی احساس ضعف می کنید، وعده های خدا را به یاد آورید. آن وعده ها را با صدای بلند اعلام کنید. با مداومت در مطالعه روزانه کتاب مقدس و تکیه بر قدرت خدا می توانیم مطیع خدا باشیم و در برابر ابلیس مقاومت کنیم. به وعده خدا اعتماد کنید. هنگامی که تسلیم خدا می شوید و در برابر ابلیس ایستادگی می کنید، او از شما خواهد گریخت.
فصل 5. در ایمان خود استوار بایستید. هوشیار و مراقب باشید زیرا دشمن شما ابلیس همچون شیری قران در گردش است و کسی را می جوید تا ببرد. پس در ایمان راسخ باشید و در برابر او بیستید، زیرا آگاهید که برادران شما در سراسر دنیا با همین رنج ها روبرو هستند. اول پتروس فصل 5 آیات 8 و 9. آیا تا کنون احساس کرده اید که در نبرد و کشمکشی کاملا تنها هستید و هیچ کس نه احساس شما را درک می کند و نه برای کمک به شما پیش قدم می شود؟ شاید از اینکه وضعیت خود را با دیگران در میان بگذارید احساس شرم می کنید. احساس تنهایی و انزوا می تواند یکی از تاکتیک های ابلیس در نبرد روحانی باشد. همه مسیحیان با نبردهای روحانی مانند ترس، وسوسه، تنهایی یا شک روبرو می شوند. ابلیس ممکن است بکوشد میان ما جدایی بیندازد و باعث شود احساس تنهایی و انزوا کنیم. اما حقیقت این است که ما بخشی از خانواده جهانی ایمانداران هستیم. خانواده ای که مسیح سر آن است. ما تنها نیستیم. کلید استوار ماندن ایمان است. یکی از بزرگترین راهبردهای دشمن این است که به ایمان شما حمله کند. او میکوشد شما را وادار سازد نیکویی خدا، نقشه او برای زندگیتان و حتی اصل وجود او را زیر سوال ببرید. نبرد از همین جا آغاز می شود، در دل و ذهن ما. وقتی سنگینی شک، ترس یا دلسردی را احساس می کنید، ممکن است همان زمانی باشد که دشمن می کوشد شما را ببرد. در اول پتروس فصل 5 آیه 9 از ما خواسته شده است که در برابر او بایستیم و در ایمان خود استوار باشیم. نه با تکیه بر قدرت خودمان، نه با تکیه بر حکمت خودمان، بلکه با ایمان به خدا. استوار ماندن در ایمان به این معنا نیست که هرگز با سختی ها روبرو نخواهید شد، بلکه به این معناست که حتی در میان سختی ها به این حقیقت چنگ بزنید که خدا از شرایط شما بزرگتر است. استوار ماندن یعنی اجازه ندهید دروغ های دشمن اعتماد شما را به خدا متزلزل کنند. به جای اینکه اجازه دهید ترس یا شک بر شما حاکم شود، تصمیم میگیرید به خدا اعتماد کنید. هرچه بیشتر کتاب مقدس را مطالعه کنید، خدا را بهتر خواهید شناخت و اعتماد شما به او عمیق تر خواهد شد. به تصویر شیر قرآنی فکر کنید که پتروس به کار میبرد. در دوران کتاب مقدس، شیر تهدیدی واقعی برای شبانان و مسافران بود. تشبیه ابلیس به موجودی مرگبار که در گردش است نشان می‌دهد ایستاهی در برابر نقشه‌های شریرانه او چقدر ضروری است. ما باید هوشیار و خیشتندار باشیم و از دام‌های ابلیس دوری کنیم. البته خیشتنداری فقط به معنای پرهیز از نوشیدن الکل نیست. کتاب مقدس می‌گوید مستی گناه است، زیرا باعث می‌شود انسان هوشیاری و تسلط خود را از دست بدهد. من از سال 2004 بدون مصرف الکل و هر گونه مستی با هوشیاری کامل زندگی کردم. با وجود این فکر نمی کنم نوشیدن یک لیوان شراب برای مسیحیان اشکاری داشته باشد، مگر اینکه به مستی بیانجامد.
می توانید تصور کنید که ابلیس چگونه از کسانی که در مصرف مواد مخدر یا الکل زیاده روی می کنند سوء استفاده می کند. عیسی را شکر که قدرت دشمن را بر روی صلیب در هم شکست. شما به عنوان یک ایماندار به روح القدس مهر شده اید و عیسی همیشه با شماست. ما به وعده ها و دلگرمی های خدا در کلام او چنگ می زنیم. برای نمونه در دوم تسالونیکیان فصل 3 آیه 3 آمده است: اما خداوند امین است، او شما را نیرو می بخشد و از شریر حفظ می کند. یکی از بهترین راه های بنا کردن ایمان مطالعه روزانه کتاب مقدس است. هرچه بیشتر کلام خدا را بخوانید و در آن تعمق کنید، ایمان شما بیشتر رشد خواهد کرد. هنگامی که ایمانتان رشد می کند، بهتر مجهز می شوید تا در برابر دروغ‌های ابلیس استوار بایستید. پس هوشیار و مراقب باشید. به وعده‌های خدا چنگ بزنید و در ایمان خود استوار بمانید. شما در این نبرد تنها نیستید.
فصل ششم. هر اندیشه را عسیف سازید. زیرا هرچند در این دنیا به سر می بریم، اما به روش دنیوی نمی جنگیم. چرا که اسلحه جنگ ما دنیوی نیست، بلکه به نیروی الهی قادر به انهدام دژ هاست. ما استدلال‌ها و هر ادعای تکبرآمیزی را که در برابر شناخت خدا قد برافرازد ویران می‌کنیم و هر اندیشه‌ای را به اطاعت از مسیح اسیر می‌سازیم. دوم قرنتیان فصل 10 آیات 3 تا 5. نبرد روحانی همیشه به شکل رویارویی نمایشی با یک دشمن ظاهر نمی‌شود. این نبرد اغلب از افکار ما آغاز می‌شود. ابلیس دوست دارد ذهن شما را هدف قرار دهد، زیرا می داند اگر بتواند بر افکارتان تأثیر بگذارد، می تواند بر اعمالتان نیز اثر بگذارد. آنچه به آن فکر می کنید بر احساسات شما تأثیر می گذارد و احساسات شما رفتارتان را شکل می دهند. بنابراین اگر دشمن بتواند افکارتان را دستکاری کند، خواهد کوشید شما را به مسیری ویرانگر بکشاند. بیایید نگاه دقیق تری به دوم قرنتیان فصل 10 آیات 3 تا 5 بیندازیم. این آیات به ما یادآوری می کنند که نبرد ما روحانی است نه جسمانی. ابلیس می کوشد مسیحیان را با ایجاد دژهایی مانند وسوسه گناه، سردرگمی ناشی از تعالیم انجیل دروغین و دلسردی شکست دهد. در این نبرد روحانی خدا ایمانداران را به سلاح‌های روحانی مجهز می کند. این سلاح‌ها با قدرت عظیم خدا دژهای ابلیس را فرو می‌ریزند. البته این بدان معنا نیست که باید شتاب زده به نبرد با ابلیس برویم، چون این کاری ناپخته است و مانند این است که کودکی بخواهد با جانوری وحشی و خشمگین بجنگد. این خداست که برای ما می‌جنگد. اگر ناآگاهانه فریب تعالیم دروغین را خورده باشیم، خدا می‌تواند این دژها را فرو بریزد، به شرط آنکه طرز فکر خود را زیر اقتدار و حقیقت مسیح قرار دهیم. ما باید هر اندیشه را اسیر سازیم. این یعنی هوشیار و مراقب باشیم و هر تعلیم و هر فکری را با کتاب مقدس بسنجیم تا فریب نخوریم. هنگامی که ابلیس ما را متهم می کند تا دل سردمان سازد، باید به یاد داشته باشیم که این افکار از جانب خدا نیستند. اینها دروغ های دشمن هستند که برای دور کردن ما از حقیقت هویتمان در مسیح طراحی شدند. نباید هر فکری را که به ذهنمان می آید بپذیریم. کتاب مقدس می گوید ما به قدرت خدا می توانیم استدلالها و هر ادعای تکبر آمیزی را که در برابر شناخت خدا قد برافرازد ویران کنیم. به عبارت دیگر می توانیم هر فکری را که با حقیقت خدا هماهنگ نیست رد کنیم. این قدرت از خدا می آید. توانایی تشخیص تعالیم دروغین از تعالیم راستین نیز از طریق مطالعه روزانه کتاب مقدس و دعا به دست می آید. در رومیان فصل 12 آیه 2 آمده است: دیگر همشکل این عصر نشوید، بلکه با نو شدن ذهن خود دگرگون شوید. آنگاه قادر به تشخیص اراده خدا خواهید بود، اراده نیکو، پسندیده و کامل او. این آیه از نوسازی درونی ذهن شما سخن میگوید. این نوسازی از طریق مطالعه روزانه کتاب مقدس و دعا شکل میگیرد و افکار شما را با اراده خدا هماهنگ میسازد. از طریق این فرایند تعالیم دروغین و دروغهای دشمن را فوراً تشخیص خواهید داد. آنها مانند نرمه‌های ناهنجار به گوش خواهند رسید که باید نادیده گرفته و کنار گذاشته شوند. یکی راه‌های عملی برای انجام این کار جایگزین کردن افکار منفی و ویرانگر با کلام خداست. وقتی دشمن به شما میگوید که به اندازه کافی خوب نیستید، کلام خدا میگوید که به شکلی عجیب و شگفت‌انگیز آفریده شده اید. مزامیر فصل 139 آیه 14.
و
وقتی احساس میکنید هیچ امیدی ندارید، کلام خدا میگوید که در مسیح از کمال برخوردار شده اید. کولاسیان فصل 2 آیه 10. وقتی ترس بر شما غلبه میکند، کلام خدا به شما میگوید خدا روح ترس را به ما نداده است، بلکه روح قوت، محبت و خیشتنداری را. دوم تیموتائوس فصل 1 آیه 7. البته موضوع شایستگی یا لیاقت خود ما نیست. موضوع آن کاری است که خداوند و نجات دهنده بیگناه ما عیسی مسیح بر روی صلیب برای من انجام داد. وقتی افکار خود را تسلیم او می کنید، ذهن شما از آرامش بیشتری برخوردار می شود. دیگر اجازه نمی دهید دشمن تعیین کند که چگونه فکر کنید، بلکه اجازه می دهید حقیقت خدا بر افکارتان حاکم باشد. هنگامی که دروغ‌های دشمن درباره گناهان گذشته یا هویتتان سر بر می‌آورند، آنها را در برابر حقیقت کلام خدا قرار دهید. دروغ‌ها را رد کنید و انتخاب کنید که بر هر آنچه راست، شریف، درست، پاک، دوست داشتنی و ستودنی است تمرکز کنید. فیلیپیان فصل 4 آیه 8.
سخن آخر. دعا می‌کنم این کتاب در مسیر همراهی شما با مسیح مفید و مؤثر بوده باشد.
نبرد روحانی برای مسیحیان اجتناب ناپذیر است، اما نباید مانعی در مسیر بشارت و خدمت ما به خداوند ایجاد کند. ابلیس میکوشد ما را متقاعد سازد که گذشته گناه آلودمان بخشودنی نیست، اما ما میدانیم در همان لحظه‌ای که به مسیح ایمان می‌آوریم و اعتماد خود را بر عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهنده خیش قرار می‌دهیم، آمرزیده می‌شویم. در آن لحظه نجات، سکونت روح القدس، قلبی تازه و حیاتی نو در مسیح به ما عطا می‌شود. هللویا، خدا را شکر. هیچ کس جز عیسی بی‌گناه نیست، اما ما به عنوان مسیحیان به پارسایی کامل عیسی ملبس شده ایم. همچنین به ما فرمان داده شده است که برویم و دیگران را شاگرد سازیم. متا فصل 28 آیات 19 و 20. یکی از جنبه های شاگرد سازی این است که به کسانی که خود را مسیحی می دانند کمک کنیم تا در دام ها و فریب های ابلیس گرفتار نشوند. افسوسیان فصل 5 آیه 11. این حقیقت را به یاد داشته باشید و دعا کنید خدا قوت و شجاعت لازم را به شما ببخشد تا انجیل را اعلام کنید، زیرا انجیل قدرت خداست برای نجات هر کس که ایمان آورد. رومیان فصل 1 آیه 16. تمامی جلال از آن خدا باد. دورین.
درباره نویسنده.
دورین ورچو دارای مدرک کارشناسی ارشد در مطالعات کتاب مقدس و الهیات از مدرسه الهیات وسترن است. او این دوره را با رتبه ممتاز به پایان رسانده است. دورین همچنین دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته مشاوره روانشناختی از دانشگاه چپمن است. پیش از آن که مسیح او را نجات دهد، دورین یکی از آموزگاران جنبش عصر جدید و تفکر نوین بود. او در سال 2017 و در 59 سالگی نجات یافت. دورین در خانواده‌ای پیرو تفکر نوین به دنیا آمد و بزرگ شد. پیش از آن که در دهه 1990 به عرفان‌های نوظهور بپیوندد، 33 سال عضو کلیساهای کریشن ساینس، یونیتی و ریلیجیس ساینس بود. او 26 سال در عرفان‌های جنبش عصر جدید فعالیت کرد تا اینکه خدا با فیض و رحمت خود او را نجات داد. دورین اکنون دیگران را نسبت به فریب‌های عصر جدید و تفکر نوین هشدار می‌دهد و آنان را به سوی عیسی و مطالعه کتاب مقدس هدایت می‌کند. برخی از آثار منتشر شده دورین به دوران پیش از نجات او هنوز به صورت نسخه‌های غیرقانونی فروخته می‌شوند. او از مردم می‌خواهد آثاری را که در سال 2017 یا پیش از آن منتشر شدند دور بیندازند، زیرا عرفان‌های نوظهور بخشی از ابزارهای فریب ابلیس هستند.